جلسه 66.
يا الله يا الله، توكلت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بخش 23 از مباحث ما در مورد شکلگیری ولایت غیر مطلقه است. قبلا درباره ولایت مطلقه صحبت کردیم در یک بخش، و در اینجا درباره ولایت غیر مطلقه می‌خوایم صحبت کنیم. منظور از ولایت غیر مطلقه، ولایت در مورد ضرورتها، یعنی مقید به ضرورتها، محصور در مسائل لاعلاج و در محصور در موارد ناچاریها. و خلاصه اونچه که عنوان فقهی ما لا یرضی الشارع بترکه شاملش باشه. خب به این مسئله ما مکررن اشاره کردیم، در مباحث مختلف به این مسئله اشاره کردیم، ولی به منظور حفظ استقلال بحث، حفظ تسلسل بحث، حفظ جایگاه بحث، مناسب میبینیم که در برابر بخش ویژه ولایت مطلقه به این مسئله هم بپردازیم به شکل مستقل. بخش هایی که قبلا این مسئله درشون مطرح شده از این قراره که زیلن عرض میکنیم. یک، بخش ششم ویژه انواع حکومت. دو، بخش دوازدهم ویژه ولایت مطلقه. سه، بخش 21 ویژه امور حسبیه یا حسبیه. چهار، بخش گذشته، همین بخش آنف و ذکر. بخش 22 ویژه تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت غیر مطلقه، که البته مناسب این بود که این بخش رو قبل از اون مطرح بکنیم، ولی اگر کسی خواسته باشه اینها رو به شکل کتاب تدوین بکنه، طبیعی است که خیلی از مباحث باید جابجا و مقدم و مؤخر بشه، از جمله تقدیم این بخش 23 بر بخش 22. اما شکلگیری ولایت مطلقه اونطور که شیخ انصاری بعد از مبحث عمومی ولایت فقیه ضمن یک بحث مستقل با عنوان مسئلتون فی ولایت عدول المؤمنین به این اشاره کرده، منتها شیخ در اونجا در صدد ولایت عدول مؤمنین بود و به مسئله ولایت غیر مطلقه فقیه به مناسبت و در ضمن اشاره کرده. چیه؟ کلیه کارهای صحیح، کلیه کارهای درست، کلیه کارهای مطلوب الوجود، اون چه که مورد تأیید هست و از مسائل معروف به شمار میره، همون مسائل که درباره آن تأیید شده در شریعت، بهش تأکید شده و آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا شاملش باشه. کلیه اینها، کلیه اقدامات در این موارد، اینا مشمول ولایت غیر مطلقه فقیه هستن. البته توضیح میدیم در آینده، توضیح هم میدیم در برابر درباره عدول مؤمنه. معمولا در این مورد چی رو مطرح میکنن فقهای ما؟ با یک دیدگاه سنتی، با یک دیدگاهی که کمتر نظارت به تشکیل حکومت اسلامی داره، با یک دیدگاه سنتی مثال میزنن به ایتام، یتیمان، به قاصرین. یعنی کیا قاصرین؟ یعنی کسانی که قصور دارن، یعنی دیوانگان، سفیهان و همچنین غائبان، کسانی که نیستن، دسترسی بهشون نیست و امثال اینها. اینها رو به عنوان نمونه مطرح میکنن. لذا این ولایت غیر مطلقه، یا بگو ولایت مقیده غیر مطلقه، ویژه موارد ضرورت و صدق عنوان امور حسبیه است. امور حسبیه به اینها میگن، یعنی ولایت در موارد امور حسبیه، یعنی ولایت در همون موارد ناچاری، در چیز جایی که لا علاجه، کلیه مسائلی که لا یرضى الشارع به ترک شرع مقدس اسلام گذاشتن و بی توجهی به اون رو جایز نمیدونه. یعنی همونطوری که دربارش گفته شده، همون مسائلی که دربارش گفته شده، اگر بینی کنا بینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، اگر بینی کنا بینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، اینا همه شاملش میشه. در این گونه مسائل کلیه فقهای ما نظر بر این دارن که اختیارش با فقیه، اگر دسترس به فقیه نباشه باز منوبت به عدول مؤمن نیست که خواهیم گفت. خب بر این اساس فقها اجازه نامه‌هایی برای ائمه جماعات شهرها، روستاها، مناطق مختلف صادر میکنن و اون ائمه جماعات و روحانیون مناطق که خودشون مجتهد نیستن، بر اساس همین اجازه نامه ها متصدی امور مذهبی و اداره امور مردم هستن و بر همین اساس که وجوه شرعیه رو دریافت میکنن، بر همین اساس که خمس و زکات و رد مظلمه رو تحویل میکنن و به مصرفش میرسونن یا به مرجع تقلیدشون میرسونن، تحویل به اون میدن. بله، خب یا سایر امور مذهبی رو تصدی میکنن. چگونه؟ مثلا کسی مرحوم شده و فرزندانی از او هستن، پدر او هم زنده نیست، خب تصدی امور این یتیمان با بر عهده این کسی که نایب مرجع، نایب فقیه قرار میگیره. اون وقت او اجازه میده به مثلا مادر اونها در جایی که صلح باشه، به مثلا به عموی اونها در جایی که صلح باشه، در جایی به برادر بزرگ اونها در جایی صلح باشه و هر جور که صلح بدونه، کسی از اونها رو موکل میکنه که به این مسئولیت رو به انجام برسونن. خب به این شکله. همین اجازات امور حسبیه یا حسبیهی که علمای ما صادر میکنن همین نکات رو داره. بله، و در بخش 21 هم به این اشاره داشتیم و توضیح دادیم. اما در صورتی که دسترس به فقیه، نایب فقیه، عالم محلی که مجاز از طرف فقیه باشه نداشته باشیم، نوبت میرسه به عدول مؤمنی. یعنی مؤمن در اینجا اختیار داره که این تصرف رو بکنه و این سرپرستی رو انجام بده. و چون که سابقا هم در بخش امور حسبیه بهش اشاره کرد. مسئله دیگری که قابل توجهه اینه که همین عنوان ما لا یقضی الشارع بترکه، همین عنوان امور حسبیه با توجه به یک دیدگاه عمومی و یک دیدگاه اجتماعی و با توجه به و با بیرون اومدن از اون حصری که حکام ظالم جهان بر علیه علما و مؤمنین و اینها تحمیل کرده بودن و لذا نظر اونها محصور شده بود به ایتام و قاصرین و غائبین و اینها، اگر از اون دیدگاه و از اون محیط و از اون بخش بیرون بیاییم و با یک نگاه عمومی و کشوری یا جهانی نگاه کنیم، همین عنوان شامل تشکیل یک حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه میکنه. یعنی این هم یکی از موارد ضروریه که فقیه باید درش دخالت کنه و تمثیلم زدیم که چگونه مرحوم آیت الله خویی در بحث قبل اینو بهش توجه کردیم. خدمت شما عرض شد که چگونه هیئتی رو برای اداره امور در استانهای ساقط شده از دست حزب بعث و که مردم در اونجا به امور می پرداختن اینجا صادر کرده، تشکیل داده، مأمور کرده. خب در اینجا برای اینکه تأکید کنیم بر این مسئله، توضیح بدیم این مسئله رو، یک جریان که در ضمن مجلس خبرگان تنظیم و تدوین قانون اساسی اتفاق افتاد اشاره میکنه. جریان چیه؟ جریانی است که بین مرحوم آیت الله طاهری گرگانی و مرحوم آیت الله حائری اتفاق افتاد که شخصا برای من توضیح داده. مذاکره زیبایی است بین این دو بزرگوار در گذشته ما که لازمه قبل از اینکه این رو من توضیح بدم یک مقدمه ای رو ذکر کنم و یک اشاره به اوضاع و احوال اون زمان، زمان اوائل انقلاب، زمانی که علمای ما مشغول تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بودن و اون زمان اشاره بکنم. در اوائل انقلاب با برداشت غیر متناسبی، با برداشت غیر واقعی و یک برداشت غیر حقیقی از مسئله ولایت فقیه عده سوء برخورد داشتن، احیانا هم سوء استفاده داشتن. من نمیگم سوء استفاده حتما بوده که این چون باید تحقیق شخصی باشه، ولی سوء برخورد بوده. موردی بود که خود این جانب باش برخورد کردن. روزی به اتفاق مؤمنین بله مشغول نهالکاری بودیم برای زیبایی شهر و جاده و اینها. در اون نهالکاری رسیدیم به بله سردخانه‌ای. بعدن یک جوانی از سردخانه با محاسن، با ریش، مرتب، مؤدب یک بله، کیسه پلاستیکی سفید و بزرگ پر از سیب آورد به افراد تعارف کرد. عجب، این چیه؟ گفتم این از کیه؟ از خودته یا از سردخانه است؟ گفت از سردخانه است. گفتم از سردخانه است، از کیه؟ گفت از بنیاد مستضعفانه. کسانی که همراه ما بودن بهشون گفتم برادرها نخورین حرامه. یکی پرت کرد، یکی نخورد، یکی دیگه خورده بود، بعدن پولش رو فرستاد برای مؤسسه و امثال ذلک. گفتم حرامه. من چرا؟ گفتم بابا چیزی که در اختیار دولت قرار گرفت، در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت، اون مأمور نگهبانی از اون نمیتونه از این به مردم تعارف کنه، ملک او که نیست، ملک او که نیست. این تعارف کردنش یک چیز غلطی. ببینین با حسن نیت کامل که میبینن نیت و مردم و مؤمنین اومدن برای نهالکاری در این منطقه، میبینه اومده که خب یه تعارفی بکنه، ولی خب اشتباه بود و غلط بود. خب خدمت شما عرض شود که ولذا من نمیگم که سوء استفاده بوده، احیانا بوده، نمیتونیم انکار کنیم که سوء استفاده هایی بوده، ولی من شخصا نمیتونم که اینا رو تایید کنم یا یک مورد خاص رو تایید کنم که سوء استفاده بوده. و این گونه مسائل سبب شده بود که علما، فقها، بزرگان ما عده‌ای از این مسئله ناراحت باشن، نگران باشن که این چه کارهاییست که داره در انقلاب صورت میگیره. چون توقع از انقلاب این بود که موازین شرع همه درش عمل بشه. حالا افراد، خب افراد توجه نداشتن، افراد هنوز در حال تربیت کافی نشده بودن، آشنایی کافی نداشتن، فعلا انقلابی کرده بودن، الحمدلله امام بر سرشون بود، همه اینها را به تدریج همه اینا را حضرت امام قدس الله رحمه همه اینها را تعدیل کرد، درست کرد. و خب شرح اینها را بخوایم بدیم دیگه مسئله جداییست. ولی اون چی که میخوام برش بحث بکنم اینه که در این ایام که مجلس خبرگان اول، یعنی خبرگان تدوین قانون اساسی تشکیل شده بود، که مرحوم آیت الله طاهری گرگانی که از سالیان قبل بلکه از کودکی من با ایشون آشنا داشتم، خدمت شما عرض شد که این جریان برام نقل کرد. در این مجلس یکی از اعضا مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری بود. حاج شیخ مرتضای حائری که فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قمه، یعنی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، یه شخص مقدس درستی که همه قبولش داشتن، این خدمت شما عرض شد که با مدتی که در مسجد اعظم نماز میخوند، بسیار بسیار نماز شلوغی بود، اون سالونهای بزرگ مسجد اعظم پر میشد، به هر حال شخص بسیار درست بود. این هم برای خاطر انقلاب آمد و ثبت نام کرد و جزء مجلس تدوین قانون اساسی شد. اون وقت آیت الله طاهری گرگانی در اینجا با او یک صحبتی داشتن. جریان چی بود؟ جریان بود که ایشون هم مثل بسیاری از فقها از نابسامانی های حادثه قبل از انقلاب، اوائل انقلاب ببخشید، از این نابسامانی ها ناراحت بود. عنوان ولایت فقیه هم مطرح شده بود و از این عنوان خیلی ها بدجور استفاده میکردن، بدجور میفهمیدن. گمان میکردن، مثلا گمان میکردن که اگر در رأس کشور ولی فقیه باشه امام مثلا، دیگه کارمندا همه کار میتونن بکنن، کارگرها همه کار میتونن بکنن. این یک تصورات اینجوری بی خودی بود که یک نمونهشو من نقل کردم. خب آیت الله حائری که جزء مجلس خبرگان بود هم از این مسئله رنج می‌برد. ولذا از عنوان ولایت فقیه شکوه داشت، یعنی فلواقع از سوء استفاده از عنوان ولایت فقیه. آیت الله طاهری برای من شخصا نقل کرد، اینطور که به یادم، قضیه مال خیلی وقته، الان مرحوم شده سمت، ایشون برام نقل کرد که من به آیت الله حائری گفتم که اگر طفل یتیم بی سرپرستی باشه اختیار اداره او با کیست؟ چه کسی باید امور او را اداره بکنه؟ مرحوم بزرگوار فوراً جواب داد با مجتهد. مجدداً به ایشون گفتم اگر دولت بی سرپرست بمونه، دولت بی سرپرست کشور، ولایت و اختیار با او با کیست؟ باز فرمود با مجتهد. بازم گفت با مجتهد. بهشون میگه گفتم که شما به چه علت با عنوان ولایت در اینجا مخالفت میکنین؟ البته این مخالفت نه در مذاکرات بوده، در گفتگوهای شخصی که در این میون بوده این مخالفت ها بوده، ولی به اونجا در اون مورد نبوده که در وقت تدوین و رأی گیری و اینها، این نبوده، این جداگانه بوده از باب مسائلی که افراد با هم صحبت میکنن از نوع درد دل و اینها. میگه بهشون گفتم پس چرا شما با ولایت فقیه مخالفت میکنید؟ چی جواب داد؟ خیلی زیباست مسئله رو بدونیم، همونطور که اشاره کرده ایشان فرمود برای اینکه اینها، یعنی دستندرکاران انقلاب، این فرزندان انقلاب، اینایی که به هر حال دستشون تو کار و برنامه اجرا میکنن و مجموعه اینها، بله، به بهانه ولایت فقیه اموال مردم مصادره میکنن. و این مسئله رو ما بسیار دیدیم اول انقلاب که به بهانه هایی اموال مردم رو مصادره میکردن. میگفتن که برای خاطر اینکه این بهانه از دست اینها گرفته بشه من مخالفت میکنم. خب پس بنابراین روشن شد که اصل مسئله ولایت فقیه جدای از عنوان مطلقه، بحث ما در اصل ولایت فقیه جدای از عنوان مطلقه است، مسئله مسلم نزد همه علمای ما بوده، نزد همه فقهای ما بوده، شیخ انصاری هم بهش اشاره کرده، حتی گفته این گونه ولایت در صورت که دسترس به فقیه نباشه به عدل مؤمن میرسه، به انسانهای عادل میرسه، به انسانهای درستکار میرسه. خیلی خوب، پس بنابراین ما بحث رو در اینجا خاتمه میدیم و بحث در مورد ولایت غیر مطلقه، علاوه بر این که قبلها در مباحث مختلف چون که اشاره کردیم به این مسئله اشاره شده، بیشتر از اشاره توضیحاتی درباره اون داده شده، اینجا هم که به شکل مستقل بحث کردیم، این بحث رو هم در همینجا باز خاتمه میدیم و به بحث‌های بعدی میپردازیم. و بحث بعدی ما در مورد تفاوت‌های اجرایی صلاحیت‌های حاکمیت مستند به ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت های مستند به ولایت غیر مطلقه فقیه، به ولایت مقیده فقیه، اینها میپردازیم انشاءالله. با آرزوی توفیق همه شما و ما بحث را امروز را خاتمه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.